بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. یا آدم مذهبی و متدین و متشرع رو شما تصور بفرمایید که این آدم مذهبی، این آدم متدین خیلی حال و حوصله مسائل دینی و برنامه های معنوی و مذهبی رو نداره، خیلی دل و دماغ توجه به مسائل دینی، برنامه هایی که دین بهش ارائه میکنه، مذهب بهش ارائه میکنه رو نداره. خب میدونید دین ما هم، مذهب ما هم، مکتب ما هم از صبح که بلند میشی برات برنامه داره تا شب، شب تا صبح، صبح تا شب، همش برنامه است. میدونید چرا؟ چون دین میخواد آدم ها رو تربیت کنه، چون دین میخواد آدم ها رو بسازه، آدم ها رو رشد بده. مذهب میخواد ما رو بالا ببره، مذهب میخواد ما رو تربیت کنه. اگه بخواد ما رو تربیت کنه باید ما رو محدود کنه، یه سری محدودیت ها رو برای ما قرار بده. این محدودیت ها رو به وسیله ارائه برنامه برای ما به وجود میاره. شما اگه بخوای رشد کنی، پیشرفت کنی، به یه جایی برسی، باید خودتو محدود کنی. آدمایی که خودشونو محدود نمیکنن، برای خودشون هیچ محدودیتی قائل نمیشن، هیچ وقت به جایی نمیرسن. حتی تو تربیت بچه هم همینجوره، بعضی ها دلشون نمیاد برای بچهشون محدودیت قرار بدن، یا نه بچه آزاد باشه. درسته بچه باید آزادی داشته باشه، اما اگه بخوای تربیتش کنی باید او رو تحت یه سری محدودیت ها قرار بدی، چون نفستون اگه تحت یه سری محدودیت ها قرار نگیرید، این نفس پرورش پیدا نمی کنه. این نفس در مقابل پروردگار عالم خضوع و خشوع نخواهد داشت. یعنی خیلی مهمه بتونی در فضای تربیتی یه سری به یه سری از محدودیت ها باور داشته باشی. فکر نکنیم محدودیت ها بدن. بعضی ها میگن او چقدر دین و مذهب برنامه داره. بابا برنامه داره چون میخواد تو رو تحت یه سری محدودیت ها قرار بده، چون میخواد تو رو تربیت کنه. حالا این آدم مذهبی و معنوی قصه ما، این حوصله توجه به مسائل دینی و مذهبی و برنامه هایی که مذهب و دین بهش ارائه داده رو نداره. مثلا حوصله نداره نماز بخونه، حوصله نداره به تکالیف شرعی خودش توجه کنه، دل و دماغشون نیست، میگه حال ندارم، به زور به زحمت. خدا رحمت کنه، امام فرمودن اگه نماز مستحب بشه دیگه کسی نماز نمیخونه، همه نماز رو میذارن کنار، حال نماز رو ندارن. دیدی طرف نماز میخونه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو، یه نفسی میکشه انگار آزاد شده، خوشحال میشه نمازش شکسته است. چرا؟ چرا به زحمت میخونه، به تکلف میخونه. اینجور نیست که عاشقانه بخونه. فرمودن افضل الناس من اشق العباده، با فضیلت ترین مردم اونیه که عاشقانه خدا رو صدا میزن. این حال و حوصله نداره. خب ما میگیم آقا حوصله نداری برادر من، عزیز من، حس و حال معنویت نداری، حوصله نماز نداری، حوصله توجه به تکالیف دینی رو نداری، خب عیب نداره ببوس بذار کنار. آقا از امروز بعد دیگه شما نماز نخون، از امروز به بعد دیگه نمیخواد بیسی سر سجاده وضو بگیری و بیای و الله و اکبر و نماز بخونی. خب عزیزم نماز رو بذار کنار. از این طرف رو میبینید نمیتونه بذاره کنار، نمیتونه بی خیال نماز بشه، یک عذاب وجدانی میگیردش، نمیتونه. یه دانشجوی یه وقتی به من گفت که من تو بیمارستان قرار کار کنم و اونجا دیگه باید چادرمو در بیارم و تو این فضای کاری دیگه نمیشه چادر بزنیم. گفت روز اولی که من چادرمو در آوردم احساس کردم خیلی بد شدم، اصلا حال خوشی نداشتم، خیلی حالم بد بود، چقدر روز سختی بود که من چادرم در آوردم، با این که من حجابم کامل بودم، مشکل خاصی هم نداشتم، حدود شهری رو هم میدونستم، پوشیده هم بودم، اما همین که چادر رو گذاشتم که وای چه حس بدی بهم دست داد. گفت حاج آقا نمیدونی اون روز چه روز بدی بود. من خودم بعضی وقتا میان پیشم، یه باری که اومد گفت که حاج آقا من میخوام نماز رو یک کاری کنم، نمیدونم حوصله‌شو ندارم، واقعا به زور نماز میخونم، این چیه؟ خدا هی کار میکشه از ما، یه کار که بهش میگیم برامون انجام نمیده، چون بعضیا با خدا کلن تو فاز معامله، این کار برای من انجام بده، منم این کار برای تو انجام میدم. گفت تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بند پروری داند، او بلده چجوری جبرانش کنه. یه بعضی اینا معامله میکنن، بگو چه خبر، من همه چی رو به خدا سپردم، چه وضعیه؟ آیا خدا کار منو راه نمیندازه، مشکل منو حل نمیکنه؟ من اصلا از خدا راضی نیستم، حوصله نمازم دیگه ندارم. یه چیزی بهش گفتم، دو تا حرف باش زدم. اول بهش گفتم ببین تو رو خدا خواهش میکنم ازت، اینقدر به خدا توکل نکن. باید به بعضیا بگی بابا تو رو خدا اینقدر به خدا توکل نکنید، آخه به خدا توکل زیادی میکنه ظرفیتش رو نداره. ظرفیت اینقدر سپردن کارها به خدا رو نداره، بد طلب کار خدا میشه. چقدر بد میشه، از دل توکلش توقعاتش میزنن بیرون، خیلی بده. گفت تو رو خدا تو دیگه اینقدر نمیخواد به خدا توکل کنی، به اندازه توکل، اینقدر طلب کار خدا نشی، باید ادب داشته باشی. حافظ به ادب باش که درخواست نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. نمیشه که با خود طلبکارانه صحبت کنی. بدترین حالت، زشترین حالت تو ارتباط ما با خدای متعال اینه که ما طلبکار خدا بشیم. خدایی که دائما باید خودتو بدهکارش بدونی، قاعدتا باید خودتو بدهکارش بدونی، تو شدی طلبکار خدا. چرا اینو ندادی؟ چرا اون کارو نکردی؟ بعضیا کلن جا به جا شدن، یعنی اینا خدا هم خدا بنده است. البته فرمود اگه بنده به حرف من گوش کنه من بندهش میشم، اما داریم تو احادیث قدسی. ولی بعضیا نه، تو این فاز نیستن، بنده هم نشدن، مطیع هم نیستن، طلب کارن. جای اینا با خدا عوض شد. خدا چرا این کار نکردی؟ چرا اون کار نکردی؟ گفتم آبا ببخشید شما خدایید یا بنده خدایید؟ چرا اینو میگه خدا؟ چرا اونو میگه؟ گفتم شما تو رو خدا اینقدر توکل نکن به خدا، اینقدر نسپار به خدا که اون وقت اگه به هزار مصلحت یه کاریو برات نکرد طلب کارش بگو یقه خدا رو بگیری بچسبی. چرا این کار نکردی؟ چرا اون کار نکردی؟ چرا میتونستی و نکردی؟ من تعجب میکنم ایستاده بالا سر من بر منو نگاه میکنه، منم تو مشکلاتم دارم دست و پا میزنم، عجیبه اصلا ایستادی بالا سر من بر منو نگاه میکنه. خدایا تو خدا ادبیاتو ببین با خدا. بعد یه حرف دیگه بهش زدم، گفتم که آقا نماز حوصله نداری، خب نخون، نمیخوای نماز بخونی، باشه از خدا دلت پره نماز نخون. گفت نمیشه، نمیتونم. گفت چند بار شده گذاشتم تا آخر وقت که نماز نخونم، گفتم دیگه امروز نماز نمیخونم. باز 5-6 دقیقه مونده، 10 دقیقه مونده به اینکه نمازم قضا بشه، بلند شدم فوری وضو گرفتم نماز خوندم. نمیتونه آدم اعتقاداتشو بذاره کنار باورهاشو، واقعا سخته، اصلا به این راحتی آدم نمیتونه بی خیال باورهاش بشه. باورها تو اعتقادات ما هستن، گره میخورن به وجود ما آدم ها. من تقاضا میکنم خانوما آقایونی که هنوز ازدواج نکردن، به ازدواج که برسن انشالله فرصت ازدواج فراهم بشه، به موقع هم بخوان ازدواج کنن، نگاه کنید ببینید با طرف مقابلتون تناسب مذهبی دارید یا ندارید، تو باورها و اعتقادات چقدر با هم دیگه مشترکی. امروز که مشکلات ما همین دین و مذهب و خدا و پیغمبره. خیلی ها دعواشون سر مسائل دینی و مذهبیه. حتی یکی از عوامل طلاق امروز دین و مذهب و خدا و پیغمبره. نه فقط تو ایران، هم حتی تو همه دنیا اینجوریه. تناسب مذهبی و اعتقادی خیلی مهم. شما با یکی ازدواج میکنی نماز نمیخونه، تو سالهای سال خیلی برات مهمه نماز، از اون گفتم شدی نماز خوندی. یه بنده خدایی میگم من صاحب فرزند نمیخوام بشم چون همسرم نماز نمیخونه. آجا گفتم یعنی بابای بچه ما بی نماز باشه؟ تناسب مذهبی رو مورد توجه قرار بدید. آدم نمیتونه به این راحتی بی خیال باوراش بشه. حتی من امشب بهتون بگم آقا دیگه بساط نماز برداشته شد، تموم شد، دیگه ما چیزی به نام نماز نداریم، از امشب به بعد دیگه برای نماز تو بیدار نشید. آقا کلن بساط نمازو چی؟ جمع کردن. شما باز صبح بلند میشی میگین راست گفتیم واقعا؟ نه ول کن حالا بخونیم، ممکنه یه حرف علکی زده باشه، ممکنه دروغ باشه، شایعه باشه، باکه ممکنه من حرفم کاملا مستندم باشه. باورها رو آدم به این راحتی نمیتونه بذاره کنار. باورها رسوخ میکنن تو شخصیت ما. البته امروز به کمک هنر، به کمک رسانه، آنچنان با باورهات بازی میکنن. یه شب حسینو ازت میگیرن حواستو ندی، یه شب امام زمانو ازت میگیرن، یه شب نماز اول وقتو ازت میگیرن، دخترم یه شب چادر تو ازت میگیرن، حجابو ازت میگیرن، پاک دامنی رو ازت میگیرن. با یه پست، با یه پست 3-4 خطی همه چی رو ازت میگیرن. قدرت هنر رو باور کنید، قدرت رسانه رو باور کنید. هی نگو نه خبری نمیشه، نه چوبید بر سر ایمان خیش میلرزم، چوبید بر سر ایمان خیش میلرزم، که دل به دست کمان ابرویست کافرکیش. حواستو جمع کنو، یه غارت میکنن و فغانکین لولیان شوخ شیرین کار شهراشوب، چنان بردن صبر از دل که ترکان خان یغما را آن چنان میبرن. بترس، حواستو بده، گشت و گذار علکی نکن تو فضای مجازی. اسم وبگردی سابق وبگردی بود، یکی میگو بابا این بلگردی وبگردی نیست، ببخشید این تعبیر رو به کار بردم، میچرخی یهو میبره میبره میره، شوخی هم باد نداره. اگر رفتم خیلی وقتا دیگه رفت، تزلزل اومد دیگه تمام، پایه سست میشه، بعد اعتقادات اینجوری، یه چیز میفته 10 تا چیزی هم پشت سرش میفته. حواستو جمع کن، این نگو من محکمم، من پرقدرتم. فضا لیزه، روانه، یه دفعه اتفاق میفته که باورت نمیشه. یه شب تو یه لحظه، چرا میگم یک شب؟ دام زیاده، صد هزاران دام و دانسته خدا، ما چون مرغانی حریص و بینوا. اون گرسنه این گاهی وقتا دامم زیاده، با بپایی با دواستو بدی. ما اگه بخوایم از نماز خسته باشیم، من باز به این راحتی نمیتونیم نمازو بذاریم کنار. حالا یه سوال، سوالم اینه که چرا آدم از مثلا عبادت، از معنویت، از مسائل دینی و مذهبی خسته میشه، بی‌حوصله میشه؟ چرا آدم یه وقتای حال نمازو نداره؟ چرا یه وقتای آدم بی‌حوصله است، بی‌انگیزه است؟ البته قصه حسین فرق میکنه، این قصه ابو عبدالله کاملا متفاوت. ما همیشه قربونش بشم برای امام حسین حال داریم، ما یعنی شب و روز برای حسین عزاداری کنیم خسته نمیشیم. اصلا آدم از حسین سیر میشه یا نمیشه؟ آقا نمیشه. تو یه عمرم هی بگی حسین، بزنی سر و صورتت بگی حسین، خسته نمیشی. یه عمر برایش سینه بزنی خسته. حسین ذاتش دلچسبه، دلپذیره، مست کننده است، دیوان کننده است. کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست، در ره گذر کیست که دامی ز بلا نیست. حسین جان چون چشم تو دل می برد از گوش نشینان، همراه تو بودن اصلا گناه از جانب ما نیست. حسین قصهش تو مسائل دینی مذهبی خیلی فرق میکنه. حسین اصلا چیز عجیب و غریبه، آدم مست میشه با حسین، اصلا توی عالم دیگه میبره تو رو حسین، عجیبه، با همه چی فرق میکنه. بعضی ها اصلا حال دین و مذهب رو ندارم دین خدا، ولی برای حسین چرا مایه میذارم؟ چون مثلا حسین یه جنس متفاوتی داره، یه جذبه خاصی داره، یه جذابیت خاصی داره. اصلا من معتقدم نمیشه با حسین نری، نمیشه عاشقش نشی، نمیشه فدا نکنی خودتو برا حسین. اصلا یه چیز عجیب و غریبه. اینو بذارید کنارا، یه استثناست ما حسین، ولی بقیه مسائل دینی و مذهبی چرا یه آدمی نسبت به مسائل دینی و مذهبی سرد میشه، بی‌حوصله میشه، کنارم نمیتونه بذاره؟ خب چی مشکل چیه؟ دلایل مختلفی داره. یکی از دلایلی که باعث میشه ما از دین و مذهب و برنامه‌های معنوی و مذهبی فاصله بگیریم، خسته بشیم، بی‌حوصله بشیم، دل و دماغشون رو نداشته باشیم، میدونید چیه؟ دلیل اینه که ما درباره دین و مذهب و برنامه‌های دینی و مذهبی یه سری سوالات تو ذهنمون نقش می‌بندیم. یه سری سوالات میاد تو ذهنمون، خب توجه داشته باشید، این سوالاتو باید پاسخ بدیم، بریم دنبالشون. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب اگه بلد نیستید برید بپرسید دیگه، ما نمیریم بپرسید. حالا یا خجالت میکشیم یا کسی نیست ازش سوال کنیم، یا می پیش یه آخوندی میهاج آقا یه سوال داریم، چرا مثلا خدا اینجوری گفته، چرا نماز صبح دو رکعت کن؟ بابا چی حرفه، چی چرا نماز صبح دو رکعت؟ نماز صبح تو بخون ببینم بچه، این نماز صبح دو رکعته، بگو نمیخوام بخونم، تنبل. یه برخورد اینجوری هم با ما میکنه، ما دیگه از سوال کردن پشیمون دیگه، هیچ وقت سوال نمیکنیم. این سوالات تو ذهن ما همینجوری چی میمونه؟ تلمبار میشه. آرام 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 ما دیگه حوصله اون عبادتی که نسبت بهش کلی سوال داشتیم و به پاسخ سوالاتمون نرسیدیم رو نخواهیم داشت. آروم آروم کلی در مورد نماز سوال داریم، نمیپرسیم، میمونه، آروم نماز خسته میشه. کلی سوال در مورد روزه داریم، نمیپرسیم، میمونه، آروم آروم خسته میشیم. کلی سوال درباره ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام داریم، میمونه، نمیپرسیم، آروم آروم از شخصیت امیرالمومنین چی فاصله میگیریم. اون سوالا رو باید بپرسی. و این رو به شما بگویم، پدیده دینی یه پدیده که دائما از توش سوال بیرون میاد. هیچ مجموعه‌ای به اندازه مجموعه دین و مذهب، کلش رو میگم ها، ریز به ریز مسائل دینی و مذهبی، اینقدر سوال از توش نمیاد. یه واحدی هست، یه جایی واحد پاسخ به شبهات، سوالات. هر جایی کار فرهنگی میخوایم بکنیم یه واحدی میزنیم به نام واحد پاسخ به سوالات و شبهات. من میگم دم در هیئت یه روحانی فاضل رو دعوت کنید بشینه اونجا، شبهات مربوط به سوالات مربوط به قیام سیدالشهدا رو جواب بده. دم در هیئت این میز بذارید صندلی بشینه پاسخ. سوال ایجاد میشه. اصلا دین یه مجموعه سوال برانگیز کلا دلیل داره ها. من دوستا دلیل بگم برای شما که چرا دین اینقدر از توش سوال میاد بیرون. اول یه جمله ای از امیرالمومنین علیه السلام فرمودن، دین بعثه به تعریض لا به تصریح. دین یه مجموعه ایه که به دلایل مختلف، نمیخوام وارد بحث بشم، کلن صریح صحبت نمیکنه، کنایه ای صحبت میکنه، شفاف صحبت نمیکنه. نمیخوام بگم برای چی شفاف صحبت نمیکنه، خودش هزار دلیل داره، میشه بشینیم دربارش کلی صحبت کنیم که چرا دین تعریضی صحبت میکنه، تصریحی صحبت نمیکنه. وقتی کسی تعریضی صحبت میکنه کلی سوء تفاهم از تو حرفاش میاد بیرون. میگه من کنت مولا فهذا علی مولا. خب بگو بعد از من علی ابن ابی طالب امام، رهبر، پیشوا، امام به معنای سرپرست جامعه اسلامیه. نه، میگه من کنت مولا فهذا علی مولا. حالا شیعه و سنی میشنن بحث میکنن که حالا منظور از مولا چی؟ ما میگیم امامت، نه میگن دوست. خب صریح بگو، نه نه، دین بعثه به تعریض لا به تصریح. حافظ هم اینجورا. حافظ آدمایی که هیچ دین و مذهب و خدا و پیغمبر ندارن حافظ استفاده میکنن. دیدی همه نوع آدم، آدمایی هم که خیلی خدا و پیغمبر و مذهب دارن اونا هم از حافظ استفاده میکنن. علمای بزرگ عاشق حافظ بودن، میگساران و کسانی که اهل خمر و اهل مستی و اینا بودن اینا هم طرفدار حافظن. حرفاش صریح نیست، تعریضه. یه حرف میزنه تو هزار تا برداشت تو نداشت میکن. حتی دیدم بعضی بزرگان تو نماز شب حافظ میخوندن، صبح از ساقیا قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد شتاب کن، زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما راز جام باده گلگون خراب کن. یکی دیگه هم تو مجلس زن و رقص بزن و بکوب، اونم حافظ میخونه، اونم همین هم همین اشعار حافظ میشنه میخونه. چون تصریح نیست اشعار، تعریض. خیلی وقتا حرفا پیغمبر هم خیلی از حرفای دین کلا صریح نیست، شفاف نیست، که تو بیشتر حالا دلیل زیاد داره. مثلا یکیش اینه که تو بیشتر فکر کنی، حالا دلایل مختلفی داره. یه دلیل. دلیل دومی که اینقدر پرسش به وجود میاد از تو مسائل دینی اینه که کلا دین یه مجموعه پیچیده است. خیلی چیزا این برانبر حاشیه زیاد داره، خیلی چیزا به هم دیگه ربط داره، خیلی پیچیده، ساده نیست. چون عظمت داره، یه چیزی که عظمت داره، چیزی که قرار است جاویدان بمانه، چیزی که قرار همیشه تاریخ باشه، یه چیز ساده و معمولی باشه دیگه. خاطر این پیچیدگی داره سوال ایجاد میشه. یه دلیل دیگهش اینه که دین مرموزه، از یه عالم دیگه صحبت میکنه، از بهش صحبت میکنه، از قیامت صحبت میکنه، کی رفته کی دیده، از یه چیزا، از جن صحبت میکنه. از قرآن رو ببینید، خیلی از مسائل محسوس نیستن، مال عالم ملک نیستن که ما درکشون کنیم به این راحتی، مال عالم ملکوتن. به همین خاطر خیلی سوال ایجاد میشه. اصلا دین یک مجموعه پیچیده ایست که دائما سوال از توش میاد. حالا تو این سوالا رو نگه دار، ای نگو نگو نگو، ولش کن، زشت. حتی بعضی از ماها فکر کنیم که سوال کنیم کافر شدیم. میما حاج آقا ببخشید یه سوال دارم، اشکال نداره، معذرت میخوام. حاج آقا ناراحت نشید، حاج آقا فکر بد نکنید درباره منو. بابا بپرس حرفتو، سوالتو بزن، بگو حرفتو بزن، بپرس مطلبو، فسأل و اهل الذکر. من به دوستان طلبه خودم، به روحانیت عزیز، به دوستانی که حالا باشون ارتباط دارم یا اونایی که تازه معمم شدم، همیشه اینو میگم، میگم صبور باشی، بگو بگو بگو، سوال داری بپرس سوالتو، از دل سوالش هم چند تا سوال دیگه خودت در بیار. من تو دبیرستانی رفتم وارد شدم، نشستم، یعنی وارد کلاس شدم، تا وارد شدم گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، بچه ها امروز اومدم هر سوالی عشقتون میکشه بپرسید، هر چی دوست دارید بپرسید، هیچی نذاری، قورت ندی حرفتو، سوالتو قورت میدی میره پایین. کجا میفرستی؟ میفرستی بعد هزار مشکل درست میشه، بعد دیگه حوصله نماز نداری. سوال دارید در نماز بفرما. یه کتابی برید اگه تونستید یه نگاهی بهش بندازید، یه فرصتی شد. شیخ صدوق حق داره به گردن ما، یه کتابی داره علل و شرایع، مرحوم شیخ صدوق اعل الله مقامه و شریف، سوالاتی که از ائمه پرسیدن در مورد موضوعات مختلف. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا ببخشید، میگم چرا تو نماز صبح، چرا تو نماز صبح ما حمد و سوره رو بلند میخونیم، نماز مغرب عشا بلند میخونیم، ولی چرا تو نماز ظهر و عصر ما حمد و سوره رو یواش میخونیم، قرائتمون یواشه؟ امام شروع کرد 10 خط براش توضیح دادن. وقت ندارم برید بخونید ببینید چقدر امام جوابای قشنگی داده. باور کن اگه این سوال از بعضی از آخوندا الان بپرسی، این چه سوالیه بپرسی؟ این تو خدا اعتقاد نداری؟ به نماز اعتقاد نداری؟
شروع یه جوری نگاه عاقلا در صفی بهت میندازه، جمع میکنی خودتو، خجالت میکشی.
خیلی سوالات دیگه، خجالت نکشیم باب کنیم اصلا سوال پرسیدنو. یه فرهنگ خوشگله، میمونن این سوالات. در مورد نماز سوال داری بپرس، در مورد ولایت فقیه سوال داری بپرس، ولی بعد یه جایی در جا میزنی ها. در مورد عزاداری سوال داری بپرس. من الان بعضی از بچه مذهبی ها قایمکی برای من سوالاتشون رو میفرستن. حاج آقا دو ماه عزاداری زیاد نیست. شما معرفی میگه ببخش به کسی نگه من این سوال از شما پرسیدم. دو ماه عزاداری خیلی برای ما بسه. اون موقع این سوالات میمونن 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 میمونن، اون موقع تو گریت نمیگیره. میگونم چرا گریم نمیگیره برای ما بسه. شب اول محرم 40-50 تا سوال از حسین تو ذهنت هست. خود چرا نمیپرسی؟ بپرسی اینا رو. تو روایات از اهل بیت خودشون گاهی وقتا زمینه سوال رو ایجاد میکردن. حتی بعضی از سوالات و جواباشو پیدا کردی، برای خودت پیدا شد، برای دوستت هم بفرست. حالا خب ما این برای هم دیگه چیزای علکی میفرستیم، چیز خوبی پیدا کردی بفرست، بگو احتمالاً تو این زمینه سوال داشته باشی، خدمت شما بخون مطالعه کن، بذار این سوالات پاکشن که راحت باشی با دین. ما دین باش زندگی میکنیم، زندگی ما با دینه، با نمازه، با عبادته، با معنویته. نمیشه هی ازش فراری باشیم، هی حوصله‌اش رو نداشته باشیم، با زحمت خودمونو بکشیم جلو. یه نماز میخوایم بخونیم، اینقدر با خودمون چک و چونه میزنیم، داد و بیدادی هم نمی کنیم ها، منطقه اینقدر چک و چونه میزنیم با خودمون. او یه تو دلمون یک اوی میکشیم، یک حالتی تو صورتمون پیدا میشه وقت نماز، گل از گلمون که نمیشه گفت. تو سوال نداشته باشی راحت ارتباط برقرار میکنی. بر خودت من مخصوصا توصیه میکنم به برادرای عزیز، خواهرای بزرگوار، الان ماه محرمه، بابا یه مقتلو بخونید، یه دونه مقتلو بخونید. سوالی در مورد سید الشهدا داری پاکش از ذهنت، حل بشه، گره باشه، یه دونه مقتل معتبر رو مطالعه کنید. چون این سوالات بدون پاسخی که تو نسبت به دین و برنامه‌های معنوی داری، یک جایی چنان حالتو بگیره، اذیتت میکنن این سوالات، حال عبادتو ازت میگیره. بپرس هر چی سوال داشتی، بپرس که راحت ارتباط برقرار کنی. الان سوال داری در مورد امام حسین، بپرس که راحت برای حسین بدون دغدغه، بدون سوال، بدون شبهه عزاداری کنی، گریه کنی برای حسین. چون این شبها شبای گریه بر ابا عبدالله است. خدا رزق و روزی اشکمون رو زیاد کنه ایشالله. ایشالله امسال بیشتر از سال قبل برای امام حسین گریه کنیم. داره میاد دیگه سید الشهدا علیه السلام، این کاروان داره نزدیک میشه به سرزمین کربلا. انشاءالله امسال اینقدر گریه کنیم، زهرا اینقدر خوشحال بشه، اینقدر خوشحال بشه، اینقدر خوشحال بشه. چون چشمی که بیشتر به خودش گریه دیده است، فردا کنار فاطمه با آبروتر است. این ایشالا بیشتر زهرا رو خوشحال کنیم، دوست داریم فاطمه رو خوشحال کنیم دیگه. هیچکی به اندازه زهرا برای حسین گریه نکرده. کنار گودال صدای ناله مادری بلند بود، همی گفت بنی قتلوک ذبحوک من شرب الماء منعوک. یاری کن زهرا رو ایشالا، گریه کن برای حسین، خجالت نکشید. گریه برای حسین بعدم قیامت فقط میفهمید چیه باید. گریه برای ابا عبدالله فقط قیامت میفهمی گریه برای حسین چیه. بین فاطمه چیزی جبران میکنه این گریه هایی که برای حسینش میکنه. شب شب اولیه میخوام با مسلم گریه کنیم برای حسین. این ما با مسلم هم با هم گریه کنیم برای غریبی حسین. دورشو گرفتن به قول معروف خلع سلاحش کردن دیگه، محاصرش کردن، یهو زد زیر گریه که اونجا بود. گفت مسلم برای چی گریه میکنی؟ جنگه، یا غالب میشی یا مغلوب میشی، گریه نداره. گفت مال نفسی ابکی، من برای خودم گریه نمیکنم. مال نفسی ابکی، ابکی للحسین و آل حسین. گفت من برای خودم گریه نمیکنم، من برای حسین و آل حسین. میدونی آل حسین یعنی کی؟ یعنی سکینه، یعنی زینب، یعنی رقیه. من برای اینا دارم گریه میکنم، من گریم برای حسینه، برای بی کسی حسینه، برای غریبی حسینه، از اون بلایی که شما میخواید سرش بیارید، از اون اتفاقاتی که میخواد بیفته، از اون اتفاقاتی که قرار اسرهاش را بیفته. وای از پیرهنش، پیرهنش را بردم، وای از پیرهنش، پیرهنش را بردم، حیف انگشتر و سنگ یمنش را بردم. من برای این دارم گریه میکنم، گریه من برای حسینه، گریه من برای حسینیه که بچه رو رو دست گرفته بود، هی صدا میزد الم ترحمونی فرحمو آزد طفل رزید. من گریم برای حسینیه که مقتل نوشته نظر الیه نظر آیس، مایوسانه به علی اکبر نگاه میکرد. من گریم برای حسینیه که ایستاد بالا سر قمر بنی هاشم، ای صدا میزد خلت حیلتی. من برای این حسین دارم گریه میکنم، من خودم که گریه نمیکنم. امام حسین بل کنید بریم از کوفه، بریم کربلا، بریم روز عاشورا. یه جا مسلمو صدا زد، روزه من همین باشه، همین دو سه جمله باشه، شب اولی ما شب اولیه، شلا رزقمونو بیشتر کنن تو گریه. این مسلمو کجا صدا زد؟ ابی عبدالله کجا صدا زد؟ اونجایی که تو ذهن تصویر کن، اونجایی که مقتل نوشته نظر الحسین یمینا و شمالا، یه نگاه به سمت راست کرد، یه نگاه به سمت لم یرا احدا، هیچ کسو ندید تو لحظه. یه حسین بود، یه خیمه ها بود، همین دیگه، چیزی نبود. صدا زد، اونجا بود که صدا زد، عین اول صدا زد عین اخی عباس، برادرم عباس کجاست؟ بعد دیگه شروع کرد عین مسلم، عین هانی، عین زهیر، عین حبیب. یکی یکی شهدای کربلا رو صدا زد مالی اونادی کن فلا تجیبونی، چطور شده جوابمو نمیدید؟ صدا زد مگه با حسین قهر کردید؟ مگه حسین رو دوست ندارید؟ جمله آخر روزه باشه من جواب حسین رو نمیدید، اشکالی نداره. اما برگشت صدا زد فهادهی نساء الرسول، اینا زنهای پیغمبرن، دختران حرم رسول الله هن. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.